این بود که عرض ذاتی را دو تا میزان براش ذکر شده، یکی میزانی که مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه ذکر کرده و برداشت و استیاد از کلام حکما کرده، یکی هم میزانی که مشهور ذکر کردن. البته یک میزان سومی هم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و جماعت دیگه ذکر کردن که اون خیلی به حساب مطابق اصطلاح نیست، حالا تا بعد ببینیم که چی هست. میزان مرحوم آغازیا رحمت الله علیه را عرض کردیم که آغازیا فرمود عرض ذاتی جایی است که یا این عرض به اقتضای خود ذات حمل میشه، مثل السواد و اسود، الوجود و موجود، انتزاع موجودیت، انتزاع اسودیت از سواد و وجود، یا نه یک جهت خارجی دخیله ولی اون جهت خارجی به اقتضاء خود ذاته، امر خارجی در کار نیست، مثل العقل مدرکن الانسان ضاحکن، اینم عرض ذاتیه. سوم این که نه این محمول و عرضی که حمل میشه بر این موضوع و بر این معروض، این یه امر خارجی دخیله و اون امر خارجی به واسطه خود ذات هم نیست، به اقتضاء خود ذات هم نیست، شیء خارج دخیله، اون به اقتضاء ذات هم نیست، ولی او فقط واسطه در ثبوته، علت ثبوت محمول للموضوع حیث تعلیلیه، خودش معروض نیست. اون واسطه معروض و موصوف و موضوع خود همون ذوالواسطه‌ایه. بعد خدا رحمتش بکنه فرمود فرقی نمی کنه این واسطه ای که حیث تعلیلی است، امر اخص باشه، امر اعم باشه، امر مباین باشه، امر مساوی باشه، اینا مدخلیت نداره. مهم این است که اونی که واسطه هست او اصلا معروض نیست، فقط علت ثبوت عرض للمعروض محمول للمعروض، مثل الماء حرم. خب حرارت که حمل میشه بر ما به واسطه امر خارجیه، مجاورت ناره، مجاورت نار با ما تباین داره، واسطه اصلا مباینه، ولی حیث تعلیلیه، علت ثبوته، اینم عرض ذاتیه، اینم عرض ذاتیه. وجهی نداره که کسی بیاد عرض ذاتی را به حساب مختص بکنه به همون قسم اول که از سواد و اسود، که بگیم عرض ذاتی اونیست که به مقتضای خود ذات باشه، از خود ذات انتزاع بشه. نه، وجهی نداره که عرض ذاتی را کسی مختص بکنه به قسم اول مثل از سواد و اسود و مثل الانسان و ضاحک، بگیم باید به اقتضاء خود اون جهت خارجی هم به اقتضاء خود ذات باشه. نه، قسم سومم همینطوره. فتلخص مما ذکرنا، خلاصه مختار ایشون اینه که اگر این واسطه ای که برای حمل عرض بر معروض دخالت داره حیث تعلیلی باشه، علت ثبوت محمول الموضوع باشه، این عرض ذاتیه. اصلا ما کار نداریم واسطه مباین باشه، مساوی باشه، عام باشه، اخص باشه، داخلی باشه، خارجی باشه. مهم این است که واسطه موضوع نیست، معروض نیست. اما اگر این واسطه حیث تقییدی باشه، اگر حیث تقییدی باشه، یعنی چه حیث تقییدی باشه؟ یعنی در واقع محمول و عرض محمول این واسطه، موضوع حقیقتا این واسطه. مثل چی؟ مثل این که میگیم بعض الحیوان ضاحک، وقتی میگیم بعض الحیوان ضاحک، خب اینجا در واقع اونی که ضاحک انسانه، نوعه. حیوان و معروض نیست، نوعه که معروضه. منتها در این حال که این نوع معروضه، جنسم ضمناً چون یکی از اجزای معروض و موصوفه، اونم میشه معروض ضمنی، معروض ضمنیست. اینم یه قسم. ولی اونی که معروض استقلالیه، موصوف استقلالیه، او واسطه که انسان باشه. قسم دوم از اونجایی که حیث تقییدیست، یعنی در واقع موضوع و موصوف و معروض خود همین واسطه، مثل اونجایی که عوارض فصل را ما حمل میکنیم بر جنس، مثلا میگیم بعض الحیوان مدرکن للکلیات. مدرکن للکلیات این وصف چیه؟ ناطقونه. انسان، این حیوان اصلا کاره ای نیست، حتی معروض ضمنی هم نیست، معروض ضمنی هم نیست. فقط تنها چیزی که اینجا هست اینه که چون فصل متحد با جنسه، اتحاد لا متحصل و متحصل، و این عرض هم متحد با فصله، لذا فقط این عرض با ذل واسطه که بعض الحیوان چیه؟ مجرد وحدت حمله، اتحاد حمله، ولی عرض حقیقتا عرض او نیست، عرض فصل. اینم دو قسم از حیث تقییدی. قسم سوم از حیث تقییدی این است که اصلا ذوالواسطه نه معروض ضمنیه نه اتحاد حمل داره، هیچ کدام. کل حجر فی جنب الانسانه. مثل چی؟ مثل این که میگیم الجسمو بوت اون سریع اون. خب این بطی، بوت و سرعت که حمل میشه بر جسم، این به واسطه چی حمل میشه؟ سرعت. سرعت که عرضش یا بطی و کنده یا سریعه، و این ذل واسطه که جسم باشه نسبت به سرعت و بطء هیچ کاریه، نه معروض ضمنیه نه این که اتحاد حمل داره. اینم یه قسمه. پس سه قسم شد حیث تقییدی. مرحوم آغازی یا رحمت الله علیه می فرماید این سه قسمی که حیث تقییدیه اینا به نظر ما از عرض ذاتی خارجه، اینا داخل عرض قریبه، ولو این که این قسم آخری الجسم السریعون ای که به اتفاق خلاصه کل عرض قریبه، اون دو قسمم اگر بعضی ها داخل عرض ذاتی بدونن، من مرحوم آغازی ها اینا رو داخل عرض قریب میدانم. فتلخص مما ذکرنا که میزان و محور در عرض ذاتی اون جایی که واسطه میخوره این است که نگاه بکنیم ببینیم آیا حیث واسطه حیث تعلیلی است یا حیث تقییدی. خب جناب آغازی ها شما میفرمایید که اینها داخل عرض قریبن، از کجا میفرماید این عرض ذاتی و عرض قریب؟ اینها در واقع اصطلاح حکماست و حکما هر سه قسم را عرض قریب میدونن. یک قسمش که کدام قسمه؟ نه اینه که الان میخوام بگم را، اونایی که مطالعه کردن متن را الان باید بگم که من چی میخوام عرض بکنم، باید بفرمایم. این کلمه فرمودنم واقعا یک کلمه ایست که هم خودش به زحمت انداخته هم دیگران را به زحمت انداخته. این چی بود؟ چقدر خوبه که یه مصوبه‌ای بشه که فرمودن مختص ائمه علیهم السلام که بی آدم راحت باشه. خب من بگم شما فرمودید من عرض بکنم، جسارت به کلمه فرمودنه. بگم شما عرض بکنید من بفرمایم، این جسارت به منه. پس شما بگید من چی میخوام بگم که جسارت به هیچی نباشه. یک قسم ممکنه به ذهن بزنه که این عرض ذاتیه، اون قسمیست که اون ذوالواسطه معروض ضمنیه، یعنی عوارض جنس که به واسطه نوع حمل میشه، عوارض جنس که به واسطه نوع حمل میشه. این ممکنه به ذهن بزنه که عرض ذاتیه. اگر ثابت شد از کلام حکما که این عرض قریبه، دیگه اون دو قسم آخری خودشون در میرن دیگه، اون مسلمه که عرض قریبه. ایشون استشهاد میکنه به کلام ملا صدرا در اسفار، به کلام مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه در اشارات و به کلام حاجی در منظومه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در اشارات در جلد یک صفحه 332 که به حساب 302 معذرت میخوام، این چاپای قدیمی که ما داریم، این است که علوم تارتن موضوع یکیش نسبت به دیگری خاصه. یعنی یه علمی داریم که موضوعش عامه، یک علمی داریم که موضوعش خاصه. این علمی که موضوعش خاصه اگرچه که این موضوع تحت موضوع عام چیه؟ هست. علمی که از حیوان بحث میکنه، علمی که از انسان بحث میکنه، این انسان تحت حیوان هست. ولیکن فرموده این علم جزئی از اون علم نیست، این علم جزئی از اون علم نیست. خب تمام شد دیگه. الان عوارض این علم خاص که انسانه نسبت به اون علم عام که حیوانه، اون حیوان معروض چیه؟ زمینیه. خب وقتی اون معروض زمینیه، در این حال این صاحب فن و مخترع فن می فرماید که عرضم به حضور شما این داخل اون علم نیست. خب پس معلوم میشه عرض قریبه دیگه. چرا؟ چون هر علمی از عوارض ذاتی بحث میکنه. اگر قرار باشه این عوارض خاص عوارض ذاتی اون عام باشه، چرا داخل نیست؟ باید جزء او باشه. اینه که داخل نیست، معلوم میشه چون عوارض ذاتی خاص عوارض ذاتی عام به حساب نمیاد، عوارض نوع عوارض جنس به حساب نمیاد. خب این همین مدعاییست که مرحوم آغازی ها میفرماد ما داریم. ملا صدرا هم در اسفار میگه اگر بخواد یک علمی مسائلش رو بحث بکنیم، اون عوارضی در علم بحث میشه که نخواد اون موضوع اول متهیئ بشه، مستعد بشه به یک صورتی، بعد این عرض را بگیره، مستقیماً باید بگیره. اگر متحسس شد، مستعد شد، متهیئ شد به یک صورتی، بعد این عرض را گرفت، این عرض ذاتی اون موضوع نیست. الان اگر بخواد حیوان ضاحکون را بگیره، اگر بخواد ضاحکون به حیوان حمل بشه، حیوان باید اول صورت انسانیت را بگیره، متهیئ بشه به نوع انسانیت، بعد چی را بگیره؟ ضاحکون را بگیره. پس اینم باز گفته عرض غریبه. آغازی ها می فرماد اینم مدعای ما را ثابت میکنه. خب آقای آغازی ها، کلام اشارات درست، کلام اسفار درست، ولی حاجی در منظومه مثالی که برای عرض قریب زده، برای جالس و سفینه متحرکون و الجسم و سریعون و بطیعون زده، یعنی قسم ششم. اینجا رو میخواد چطور دری؟ رضوان الله تعالی علیه آزیام میفرماید در نمیریم. حاجی مثال زده ولی گفته مدعای من مدعای کیه؟ اسفاره. مثالش ممکنه انسان رو گول بزنه، ولی مدعاش مدعای اسفاره. فتلخص مما ذکرنا، که آغازیا مختارش این شد که تارتن این واسطه حیث تعلیلی است و اخرى حیث تقییدی. حیث تعلیلی باشه عرض ذاتیه، حیث تقییدی باشه عرض قریب. خب فرمایشات مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه در سه نقطه جمع‌بندی میشه. نقطه اولا تبیین مختار مرحوم آغازی ها بود که عرض کردیم، و اگر دقت کرده باشید مختار آغازی ها مشتمل بر دو مقدمه بود. یک مقدمه اقسام عرض بود و واسطه ها، یک مقدمه هم این بود که اینی که من میگم مستفاد از کلام حکم هاست. این نقطه اولا. نقطه ثانیه، یک اشکالی در همه علوم مطرح شده. اون اشکال این است که آقا شما در ادبیات از چی بحث میکنی؟ الفاعل و مرفوعون بی خود حق نداری. چرا؟ چون موضوع علم نحو چیه؟ کلمه. فاعل چیه؟ خاص. در نقطه اولا چی گفتیم؟ گفتیم عوارض خاص برای عام عرض چیه؟ غریبه. خواهی شما از یک طرف گفتی هر علمی فقط از عوارض ذاتی بحث میکنه، از یک طرف گفتی عوارض خاص برای عام عرض غریبه، از این طرف دیگه علوم را پر کردی از عوارض غریب، علم صرف را، علم نحو را، علم اصول را، علم فلسفه را، همه علوم را، فقه را، اینجور در نمیاد. میفرماید با این میزانی که در نکته اولا گفتیم، این اشکالی که کردن به خروج اکثر مسائل علم از علم، این اشکال دیگه فرار کرد، در رفت. چرا؟ چون فاعل حیث چیه؟ تعلیلیه، واسطه در ثبوته، و در نقطه اولا گفتیم واسطه در ثبوت حیث تعلیلی خاص باشه، عام باشه، مباین باشه، مساوی باشه، همش عرض ذاتیه. این نقطه ثانیه در کلام آغازی هم فاعل که در واقع مرکلمه‌ایه که مرفوعه، کلمه خودش موضوعه دیگه، فاعل هم حیث تعلیلیه.
نه
عوارض کلمه زیدون مرفوع لانه فاعل. خب اما نقطه ثالثه، نقطه ثالثه چیه؟ نقطه ثالثه رد مسلک مشهور در تعریف ذاتیه. مشهور در تعریف ذاتی گفتن اگر واسطه مساوی شد عرض ذاتی. ما عرض ذاتی دو قسم داریم، یکی اونجایی که اصلا واسطه نداره، یکی اونجایی که واسطه مساوی داره، حال داخلی باشه یا خارجی باشه. می فرماید معلوم شد این حرف غلطه، واسطه داخلی خارجی چی؟ ما باید نگاه بکنیم این واسطه حیث تعلیلی است یا حیث تقییدی، و اینو نگاه بکنیم. واسطه باید ببینیم حیث تعلیلی است یا حیث تقییدی. نه ممکنه واسطه عام باشه ولی حیث تعلیلی باشه، مثل این که میگیم الانسان و ماشن به واسطه حیوانیت، منافات نداره. حیث تعلیلی معناش این نیست که ارزم به حضور، مثل این که میگیم ارزم به حضور شما قو انفسکم و اهلیکم نارا، قو ظاهره در وجوبه به خاطر اینکه صیغه افعل ظاهره در وجوب. این سه تا نکته خلاصه و توضیح فرمایشات آغازی هم. این به حساب مطلب اول که امروز عرض کرد. مطلب دوم که انشاءالله امروز عرض میکنیم اشکالاتی است که آقای صدر به آغازی ها کرده. آقای صدر سه تا اشکال به آغازی ها کرده. اشکال اول آقای صدر به نقطه اولای کلام آغازیای، نقطه اولای کلام آغازیا این بود که مستفاد از کلام حکما مدعای ماست و کلام اشارات را نقل کرد و از کلام اشارات این استفاده را کرد. اشکالی که آقای صدر به آقا ضیاء رحمت الله علیه میکنه این است که آقای صدر میفرماید ای کاش آقا ضیاء این کلام مرحوم خواجه را از اول تا آخر مطالعه میکرد. اگر به آخر کلام نگاه میکرد متوجه میشد که مرحوم خواجه در اشارات عوارض نوع را برای جنس عوارض ذاتی میدونه نه قریب. ایشون همون صدر کلام را دیده، ذیل کلام را ندیده. البته آقای صدر هم کلام خواجه را به حساب همون اشکالی که به ایشون به آقا ضیاء میکنه همون اشکال به خودش هم وارده که کلام خواجه را صدر و ذیل نیست، ایشون در عوارض خاص نسبت به عام تفصیل میده. یک قسم را میفرماید جزئی از علم عامه، یک قسمی را میفرماید جزء نیست. البته ما فقط در حد نقل، چون خیلی ارزش علمی هم نداره که حالا ما خیلی بخوایم روش ببینیم اصلا حق برداشتیست که آقا ضیاء کرده یا نه، فقط ما در حد نقل به اندازه‌ای که فرمایش مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه. عبارت خواجه که در متنی که قبلا خلاص بعضی ها ملاحظه فرمودن این است که موضوعات علوم تتخالف و علوم تتخالف و به حسب موضوعات ها، فلا یخلو اما ان یکون بین موضوعات ها عموم و خصوص اولا یکون. دو تا علم یه وقت موضوعشون عام و خاصه، یه وقت موضوعشون عام و خاص نیست. اگر موضوعشون عام و خاص باشه فرموده یه وقت عام و خاص علی وجه تحقیق، یه وقت عام و خاص علی وجه تحقیق نیست. عام و خاص علی وجه تحقیق این است که عموم و خصوص به امر ذاتی باشه، یعنی عام جنس باشه برای خاص، مثل مقدار که موضوع علم هندسه و جسم تعلیمی که موضوع مجسمات. در این جایی که جنس و نوع باشه، عام جنس باشه و اون یکی خاص باشه، اینجا را فرموده علم خاص جزئی از علم عامه. اما یه وقت خصنا عموم و خصوص به امر عرضی علی وجه تحقیق نیست، یعنی به امر ذاتی نیست، به امر عرضیه. حالا اینجایی که به امر عرضی باشه موضوعش واحد باشه یا موضوعش دو تا شیء باشه، اگر موضوعش واحد باشه که به امر عرضی باشه یا موضوعش دو تا شیء باشه، اینجا را ایشون فرموده این علم خاص تحت علم عام موضوعش داخل هست ولی جزء اون نیست. لذا ایشون تفصیل داده بین اون جایی که عام و خاص به امر ذاتی باشه علی وجه تحقیق باشه یا به غیر امر ذاتی باشه به امر عرضی باشه. حالا دیگه آقا ضیاء این تکه فرمایش مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی را دیده یا اصلا خواجه مقصودش چیه، خیلی احتمال در همین حد که فقط کلام خواجه چی بوده و آقا ضیاء اینطور نیست که مثلا اگرم اشتباه کرده باشه در صدر و ذیل کلام اشتباه نکرده، تفصیلی داده ایشون به یک وجهش نگاه کرده. خب اما این اشکال اولی آقای صد به نقطه اولای آغازیان اشکال آقای صدر وارد نیست. در واقع آغازیا یک گوشه کار را حالا فعلا چون ما که نمیخوایم ببینیم اصلا نظر مرحوم خواجه چیه، ولی آغازیا به نظر آقای صدر بالای کلام را دیده، ذیل کلام را ندیده، و حال اون که نه بالای کلام را دیده ذیل کلام را ندیده نیست. باید اگه ایشون اشکال میخواست بکنه به مرحوم آغازیا باید میگفت که ایشون تفصیل میده، یک قسم را جز میدانه یک قسم را جز نمیدانه، اگه بخواه اشکال درست بکنه. اگرم به این معنا مهم نیست به هر جهت، اون من کلام مرحوم خواجه نصیرالدین رو دارم، چون خواجه نصیرالدین ما در میان حکما یک کسی که مو بلا درزش نره داشته باشیم خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه. خواجه دیگه واقعا همش خواجه افلاک، همش رو این جهت تیمونا نقل کردم کلام مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی را، و بی خود نیست که لقب استاد البشر را به او دادن. اگر امور دست من بود میگفتم شیخ الرئیس اینه، نه بو علی زینا. بو علی زینا ته العقلا هم نیست چه برسه به رئیس العقلا. کسی که اینقدر عقل نداشته باشه بگه اگرچه امیر المؤمنین اعلمه ولی برای سیاست مدن ابوبکر مقدمه، این کجاش رئیس العقلا میشه؟ ته العقلا هم نمیشه تا چه برسه به رئیس العقلا، او چه حالیش میشده؟ و عرضم به حضور شما بگذاریم، ولش کن، لازم نیست که هر چیزی شقشقتون هدرت بشه، ولش کن، ته العقلا ولش کن، اصلا میشه عقلا غلط، چون عقلا تهشون هم عقله، رأسشون هم عقله. بله، اما اشکال ثانی که آقای صدر به مرحوم آغازیا رحمت الله علیه کرده، عرض کردم که بله مهم نیست اصلا عزیز من، شما فرض کن اشکال آقای صد با آغازیا وارد، مهم نیست اشکال آقای صد وارد. بله عرضم به حضور شما این مثل ایمانه که یک کسی میگه دو تا چند تا، میگه 5 تا، اونی که گفته 4-3 تا بو گفته آقا تو غلط گفتی، بگیم آقا نه این خلاصه این اشکال که غلط گفتی، خب تو هم غلط گفتی. اگه اینطوری باشه آغازی هم برمیگردیم یه آقای زد تو هم درست نفهم، تو هم نخوندیم، اگه قرار نخوندن باشه هر دو ما نخوندیم. بله ما یک گوشه را خوندیم، شما یک گوشه را خوندیم، مهم نیست حالا اصلا اشکال آقای زد به همه عالم وارد، این سؤالشه به اول قبر ما که نیست که. نکته ثانی، اشکال ثانی که آقای صدر میکنه به آغازی ها این است که آغازی ها شما یه تفسیری دادی عجیب و غریب، این ما نفهمیدیم چیه. شما یا آغازی ها فرمودی این جایی که واسطه حیث تقییدیست یه وقت عرض و محمول با ذل واسطه وحدت حمل داره، متفد هست، ولی در این حال عرض عرض ذل واسطه نیست، عرض واسطه. مثال زدی مثل چی؟ مثل حمل عوارض فصل بر چی؟ بر چی؟ بر جنس. احسنتو، وقتی میگیم بعض الحیوان مدرکن للکلیات، اینجا گفتیم مدرکن للکلیات با بعض الحیوان متحد هست. چرا متحد هست؟ چون فصل متحد با جنسه، اتحاد لا متحصل و متحصل. خب اینم که متحد با فصله، المتحد للمتحد مع المتحد متحد مع ذلك المتحد. ولی از این ور گفتی عرضش نیست، جل الخالق. مگه عرض غیر از حمله؟ عرض یعنی که حمل میشه. شما میگه حمل میشه ولی عرضش نیست، چی من؟ اشکال آقای صدر اینه، میفرماید ببین جناب آغازیان، یک وقت از شما نظرت در عرض و حمل به لحاظ عالم وجود خارجی، خب در عالم وجود خارجی، در عالم خارج این به حساب بعض الحیوان مدرک للکلیات در عالم خارج متحدم. یه وقت هست به لحاظ عالم تحلیل عقلی نگاه میکنی که عقل جنس رو جدا میکنه، فصل رو جدا میکنه، مدرک للکلیات را عرض فصل میبینه و عرض جنس نمیبینه. به لحاظ عالم تحلیل عقلی اتحاد حملم چیه؟ ندارم، چون در ذهن جنس غیر از فصله، اتحاد نداره. خب اگر شما میزان در عرض را چی میگیری؟ اینه که عالم خارج باشه. این در عالم خارج هم عرض ذاتیه، یعنی هم عرضشه و هم چیه؟ اتحاد هم داره، هر دوشه. اگر شما نه میگی میزان در عرض ذاتی، اتحاد در عالم تحلیل چیه؟ عقلیه. این نه وحدت حمل داره نه هم عرضه. اما ای که شما بیایید بگی وحدت حمل هست عرض نیست، این در واقع دو تا عالم رو با هم خلق کردی. به لحاظ حمل عالم خارج رو نگاه کردی، به لحاظ عرض عالم تحلیل عقلی رو نگاه کردی. خب اینه نباید اینطوری بکنید، نباید جدا بکنید. پس اگر میزان عالم خارج هم وحدت حمل هست هم چی هست؟ عرض هست. اگر میزان عالم تحلیل عقلیه نه وحدت حمل هست نه عرض هست. این اشکال دومی که به مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه وارد کرده. این اشکال دومم به عرض قاصر فاطر ما با آغازی ها وارد نیست. ببین جناب آقای صدر، مرحوم آغازی ها نظرش اینه که میخواد عرض ذاتی را توضیح بده که حکما بیان میکنن. خلاصه ملا صدرا در اسفار چی میگه؟ میگه آقا اگر این موضوعی که شما از عرضش بحث میکنی بخواد این عرض رو بگیره، باید اول متهیئ بشه، مستعد بشه به صورت چی؟ نوع. بعد که به صورت نوع شد، اون وقت عرضم به حضور شما میاد این محمول را میگیره. مثل اینکه حیوان اول باید متصف بشه به صورت انسانیت، بعد این وصف ضاحکن را بگیره. اینا عرض ذاتی نیست، این عرض قریبه، این عرض قریبه. خب مسلمه که این ضاحکون با حیوان متحده در عالم خارجه، ولی در این حال عرض ذاتی هم نیست. شما به کجای کلام چیز اشکال داری؟ آغازی ها اشکال داری؟ اگر میگی عرض در لغت به معنای حمله، خب آغازی ها میفرماید من که نگفتم عرض به معنای حمل نیست، من دارم اصطلاح حکما رو معنا میکنم. این اصطلاح حکما اینجا میگه عرض ذاتی نیست اگرچه اتحاد در وجود هست، خود ملا صدرا هم قبول داره. یا اصلا همون قسمی که مرحوم خواجه که خوندیم، اونجایی که علاوه تحقیق نیست، خب اونجا اتحاد وجودی هست آقای آغازی ها، آقای صدر، ولی عرض ذاتی نیست. عالم تحلیل رو نگاه بکنیم، و عالم اصلا وقتی ما میگیم عرض به لحاظ عالم خارجه، به لحاظ عالم تحلیل نیست. اصلا عجیبه به لحاظ عالم تحلیل که لا اله الا الله، به لحاظ عالم تحلیل همونطوری که جنس و فصل دو چیزه، به لحاظ عالم تحلیل عرض و معروض هم دو چیزه، اونا که یک چیز نیستن. این در عالم خارجه که یک چیز میشن، به لحاظ عالم تحلیل همه مفاهیم دو چیزن. این نظر ایشون نظر حکماست، هم اشارات عبارتش را خوندیم، هم ملا صدرا عبارتش را خوندیم روزای قبل، عرضم به حضور شما. این ایشون حرفش اینه و ظاهرا اشکالی هم به مرحوم آغازی ها وارد نیست. فرق بین عروض و حمد در لغت یکیه، اصطلاح عرض ذاتی. ایشون نمیگه عروض نیست، نه نه، ممکنه ایشون قبول داره عرض، متو عرض قریبه، یعنی حمل میشه، ولی آغازی ها که نمیگه عرض نیست. آغازی ها میفرماد عرض ذاتی نیست. شما داری میگه آقا عرض، میگه معناش غیر از حمله، میگه آغازی ها بیچاره گفته عرض نیست. آغازی ها چی فرموده؟ عروض یعنی عرض ذاتی نیست. بله عرض ذاتی نیست. خب میگه اونم عرض ذاتی نیست، عروض لغویه، یعنی در اونجا یعنی عروض ذاتی نیست، عرض ذاتی نمیگه. یک جا کلام بابا این بنده، بابا عزیز من، این در روایت که نیست. این آقا داره میگه و شاقد و علا زاله کلام خود، اصلا تفسیر عرض ذاتی و عرض عزیز من داره میگه عرض قریبم عرضه، پس معنای عرض یه معنای عامیست که یا عرض ذاتیه یا عرض قریبه دیگه. عروض هم داره بودایی که میگه عروض نه، عروض ذاتی نداره، مقصودش اینه. اما اشکالی که آقای صدر بر نقطه، اشکال سوم آقای صدر، اینقدر چیز کردید که وقت از دست ببین، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه گاهی موقع که چیز میشد میفرمود دیدی من نصف مطالب ما گذاشتید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.